بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مناجات های قشنگ قرآنی که در قالب ربنا اومده در سوره مبارکه اعراف آیه 126. هر جای قرآن کلمه ربنا رو دیدید، اینا مناجات های قرآنیه. ربنا، پروردگار ما. یکی از اون مناجات ها توسط حضرت موسی علیه السلام صورت گرفته با خدا، در زمانی که فرعون ایشون رو در یک جوی قرار داد، حضرت موسی کلیم رو، پر از تهمت، پر از آشوب، یک جو سازی شد، یه فضا سازی بدی شد برای علیه حضرت موسی علیه السلام، که حضرت موسی علیه السلام شروع میکنه مناجات با خدا کردن. یکی از این مناجات ها رو خداوند در قرآن آورده، سوره مبارکه اعراف آیه 126. ربنا، خیلی کوتاه هم است، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی خدا پروردگارا بر ما صبر و شکیبایی فرو بریز، بر ما صبر و شکیبایی فرو بریز. ربنا افرغ علینا صبرا. برادر و خواهر، از این عبارت صبر و به ما صبر بده، بردباری بده، مشخص میشه کسی در راه بندگی قرار بگیره قطعا با یه سری دشواری ها و یه سری مشکلات مواجه خواهد شد. در روایت داریم صراط علی مستقیم، صراط امیرالمومنین راه مستقیمه. در قرآن میخونید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، اون راهی که نعمت نازل شده برای افرادی که در اون راه هستن. و حدیث میفهمد صراط علی مستقیم، کسی که در راه نجات قرار بگیره. راه نجات چیه؟ راه تشیع چیه؟ راه درست چیه؟ راه امیرالمومنین، یعنی محبت به ولایت حضرت امیر علیه السلام. کسی که تو این مسیر قرار بگیره قطعا با یه سری مشکلات 100% با یه سری مشکلات و یه سری موانع و یه سری حتی شکنجه ها مواجه خواهد شد، چون کسی که شیعه امام شد افتاد توی این راه، شیطان راهزنش میشه، نه فقط شیاطین جنی بلکه شیاطین انسی. یه حدیث خیلی عجیب، من بعضی احادیث رو اسم گذاشتم احادیث عجیب که تک و توک هستن. حدیث عجیب یکیش اینه، خیلی ظریفه، باید دقت کنید، پیرامون همین مقوله. امام صادق علیه السلام میفهمد، مدرک حدیثم بگم که کسی بدن اعتراض نکنه، مرآت العقول جل 8 حدیث 25، مرآت العقول جل 8 حدیث 25. امام صادق پیرامون همین مطلب یه روایت عجیب دارن. حضرت میفهمد شیعتنا اصبر منا، یعنی شیعیان ما از ما صبورترن. خیلی عجیبه، شیعیان ما از ما اهل بیت صبورترن، در حالی که میدونید صبر اهل بیت صبر خداست. اهل بیت علیهم السلام در بردباری در قله صبر قرار دارند، در قله صبر. شما یکی بردار بیار بگه آقا من در فلان مطلب از معصوم جلوترم، یا دروغگو یا دیوانه است، اما امام صادق علیه السلام میفهمد شیعتنا اصبر منا، از ما اهل بیت صبورترن. چرا؟ یه شخصی از خود حضرت سوال کرد، گفت آقا این خیلی حدیث عجیبیه، این خیلی حرف خدمت شما میشد قابل تأملیه، خیلی حرف ظریفیه. حضرت جواب میده قال لعنا نصبر علا ما نعلم، چون ما اهل بیت صبر میکنیم بر مصیبتهایی که آیندهش میدونیم چیه، ما از آیندهش خبر داریم، پرده جلو چشم ما اهل بیت رفته. اهل بیت علم الیقین دارن، حق الیقین دارن، درسته؟ خدمت شما عرض میشود که عین الیقین دارند. اهل بیت میدونن که آخره، خدمت شما عرض میشود که مصیبت هایی که سرشون میاد همش خیره. ما میدانیم پایان شب سیاه سپید است. اهل بیت به این باور رسیدن که ول عاقبتو للمتقین، درسته؟ اهل بیت اینو میدونن، لذا وقتی صبر میکنن یه صبر خب طبیعیه دیگه، چون میدونن آخر عاقبت این قضیه چیه. اما شیعیان اینجوری نیستن، اهل بیت جنات نعیم رو میبینن. پدر همین امام عسکری که امشب شام غریبانشه، یعنی امام هادی علیه السلام، وقتی که از مدینه ایشون تبعید شدن به سامرا، متوکل ملعون وقتی که امام هادی علیه السلام رو آورد وارد سامرا کرد، علیاذ بالله، خواست امام هادی رو تحقیر کنه، ورودی شهر سامرا حضرت رو وارد یک کاروانسرای کرد که مخصوص فقرا بود، که آثار اون کاروانسرا هنوز مونده. من چند سال پیش رفتم اون کاروانسرا رو دیدم، یک ویرانه هایی از اون کاروانسرا مونده، مال فقرا بود، مال آدمای فرومایه، آدمای پست شهر بود. متوکل خواست امام هادی علیه السلام رو تحقیر کنه، علیاذ بالله، به خیال خام خودش آقا رو آورد تو اون کاروانسرا، ورودی شهر سامرا. خب بعد یکی از شیعیان وقتی که امام عسکری رو دید و آقا رو، عذر میخوام، امام هادی رو دید و آقا رو شناخت، زار زار شروع کرد گریه کردن. امام هادی ازشون سوال کرد برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا شما امامید، امام مظهر رحمت، مظهر جود خدا، تمام آقایی و هیبت و بزرگواری شما را آوردن تو این کاروانسرا. حضرت تبسم کرد، با انگشتی اشاره ای کردن، گفت اینجا رو نگاه کن. پرده های مکاشفه رفت کنار، یکی از باغهای بهشتی رو نشان اون شیعهشون دادن. آقا فرمود نگاه کن، برای ما فرقی نداره چه در این کاروانسرا بین فقرا باشیم، چه در اون جنات و نعیم باشیم، چه در اون فردوس برین باشیم، برای ما فرقی نداره. اهل بیت فرجام این تلخی ها رو میدونستند، لذا اگر صبر میکردن نکته مهمی نبود. اما امام صادق علیه السلام میفهمد شیعه ما صبر میکنه به یک مصیبت، به یک بلایی که از آخرش خبر نداره. دقت کردید؟ ما اهل بیت چون از آخر قضیه خبر داریم کار بزرگی انجام ندادیم، ولی شما شیعیان چون نمیدونید چه بلایی داره سرتون میاد و آخر این بلا چیه و دارید این بار بلا رو به دوشتون میکشید، پس شما شیعیان از ما صبورترید. خیلی عجیبه این روایت، خیلی عجیبه. نمونهش رو عرض کنم، خیلی از بچه‌ها تازه از کربلا اومدن، خدا وکیلی شما میدونستید کجا رفتید؟ اگه میدونستید زائر امام حسین علیه السلام چه جایگاهی در نزد خدا برای خودش کسب میکنه، در حدیث داریم اگه زائر امام حسین میدونه چه مقامی پیدا کرده از شوق میمرد، چون نمیدونیم. ولی این سختی ها رو به جون خودمون میخریم. یه چیزی فقط شنیدیم، باور کنید یه آدمایی هستن مثلا میان جمکران، از زابل طرف کوبیده میاد جمکران، شاید تو عمرش یه کتاب نخونده باشه پیرامون حضرت مهدی، اما دم ورودی جمکران از زابل ها چند روز میبینی تو راهه، میاد اونجا دست رو سینه میذاره، چنان اشکی میریزه، خودشو میندازه به خاک مقدس جمکران، صورتشو به خاک میکشه، میگه یبن الحسن فدات بشم، قربونت برم، به نفسی انت فدات بشم، آقای من، مولای من، آقا تو اصلا نمونه امام زمان چی میدونی؟ هیچی. ولی این چه عشقیه، چه تازه اینا نمیدونن جمکران کجاست. من و شما نمیدونیم حرم حضرت معصومه رفتن زائر بی بی شدن چه مقامی داره، نمیدونیم. ولی باز تو سرما و گرما میریم، خودمونو هر جوری میرسونیم به کربلا با تمام سختیهاش، خودمون میرسیم کربلا با خدمت شما عرض میشه تمام مشقتی که تو این مسیر هست، درست؟ اما نمیدونیم دیگه. در حدیث داریم اگر شیعه ما میدونه چقدر خدا اونو دوستش داره، اون یه حدیث دیگه از کربلا فرمودن اگه شیعه میدونه چه سرمایه‌ای در وجودش داره، چه گوهری در وجودش داره، از ذوق میمرد. بچه یتیم اگه میدونستید شام غریبان امام هادی علیه السلام برای کی مشکی پوشیدید، برای کی امشب میخواید سینه بزنید، اصلا برای کی اومدید دارید امشب نفس میزنید، باور کنید از ذوق میمردید. جدی عرض میکنم و میمردم، چون ما نمیدونیم. تا حالا کسی دیدید از ذوق بمیره؟ سال 91 بود اگه اشتباه نکنم، 91 92 بود، توی یکی از همین مسابقات فوتبال، مسابقات خیلی معروف، یک فوتبالیست معروف اومد تو همین بازی‌های اروپایی، یک گل زد به دروازه مقابل، از ذوق سکته کرد مرد. کلیپش هم بعدن پخش شد، شاید دیده باشید. وقتی گل رو میزنه چنان ذوق میکنه، میپره بالای چند تا جفتکی هم میندازه خوشحالی، هیچی، یک مرتبه قلبش میگیره سکته میزنه و میمیره، از ذوق مرد. ببین گاهی کسی میمیره از حسرت، کسی میمیره از غم، کسی از ذوق میمیره، کسی از خوشحالی میمیره. من یه بار یک مجله میخوندم، نوشته بود در انگلیس یه خانم یه چند سال بچه‌شو ندیده بود تو انگلیس، بعد چند سال یهو بچه‌شو پیدا کرد، تا بچه‌شو دید از ذوق مرد، از ذوق سکته کرد مرد، درسته؟ لذا میخوام اینو عرض کنم، امام صادق علیه السلام میفهمد به یک معنا، البته به یک معنا صبر شیعه از ما اهل بیت بیشتره، به یک معنا. رفقا این راه، یعنی راه محبت اهل بیت و این طریق تشیع، هم خطرناک بوده و هم خطرناک هست. شما نگاه کنید تاریخ شیعه همیشه همواره توأم بوده با قتل، غارت، کشتار. چقدر شیعه کشتن فقط به جرم ولایت امیرالمومنین علیه السلام، چقدر شیعه سوزوندن زنده زنده توسط حاکمان فاجر زمان خودشون. از زمان بنی امیه ملعون بگیر، چقدر ظلم کردن بنی امیه. چندین حجاج ابن یوسف ثقفی شیعه لای دیوار میذاشت، آجر میکشید به قول ما روش میرفت، زنده زنده حجاج غذا نمیخورد مگر اینکه اول گردن یه شیعه رو بزنن، خونه اون شیعه رو بردارن تو غذاش بریزن، بعد میخورد، میگفت کیف میکنم، تبرکه. شیعیان امیرالمومنین میگرفتن دست و پاشو میبستن، با تناب میبردن سمت سقف، میبردن بالا دست و پاشو از پشت میبستن، یه ظرفی برمیداشتن پر عقرب میذاشتن مقابل صورتش، آروم آروم میبردن پایین، طرف با صورت میرفت تو کاسه عقربا، عقربا شروع میکنن نیک زدن، کنار اون کاسه یه ظرف میذاشتن از آب نمک، اونو برمیداشتن آب نمک رو میذاشتن رو صورتش، همش به خاطر یک چیز، به خاطر محبت و ولایت امیرالمومنین. از بنی امیه بیا جلوتر تا بنی عباسی ها، اونا چه ظلمی به شیعه کردن، تا بیای سراغ حاکمانی که اکثرا هم وهابی بودن و سنی مذهب بودن، از اون سلجوقیان ملعون، تا بیای سراغ اون خوارزمشاهیان که چقدر ظلم کردن به پرچم امیرالمومنین، تا الان، تا آل سعود نجس، تا آل خلیفه، تا صدام ها. صدام چقدر از علمای عراق رو کشت، چقدر از سادات رو به شهادت رسوند. هزاران هزار شیعه در طول تاریخ کشته شده، نه فقط خودشون. ببینید یه شیعه که کشته میشد تازه پس لرزه هم داشت، یه شیعه کشته میشد خانوادهش یتیم میشدن، اونا به فقر میافتادن، اونا به بدبختی میافتادن، اونا به فلاکت میافتادن. یعنی یک ظلم صورت میگیره، کلی آثار پشت سرش داشت. درسته؟ میخوام چی بگم؟ دقت کن، اینا همش مقدمه است برای یه حرف مهم. رفقا، شیعیان با درد و رنج این بار محبت اهل بیت رو به دوش کشیدن. اهل بیت هم اومدن با این عبارت هم یه دلجویی کرده باشن از شیعیان، هم یه سپاسگزاری. با کدوم عبارت؟ عبارتی که الان عرض کردم، شیعتنا اصبر منا، سپاسگزاری دیگه. شیعیان از ما صبورترن. در یک حدیث داریم حضرت فرمود شیعه حق عظیمی به گردن ما داره، شیعه حق به گردن ما داره. گفتن آقا جان چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه شیعه در راه ما، در راه ولایت ما خیلی بلا دیده. باورتون میشه من این حدیث رو که 2 سال پیش یه جایی داشتم میگفتم، یکی از آقایون علما، از علمای اهل روزم و تو مجلس نشسته بود دم در رو صندلی، یو حرف منو قطع کرد همون دم در مجلس، برگشت من گفت آقای فلانی. گفتم بله. وسط سخنرانی گفت یه بار دیگه این حدیث رو بگو. با متن عربیش خوندم، گفتم امام صادق علیه السلام فرموده شیعیان یه حق عظیمی گردن ما اهل بیت دارن. گفت مطمئنی حدیث درسته؟ گفت بله. گفت سندش کجاست؟ سندش رو بهش گفتم. اون عالم بزرگوار والله دارم میگم عمامش رو گذاشت زمین، شروع کرد خودشو زدن. گفت من تا الان این حدیث رو ندیده بودم، واقعا اینجوریه؟ یعنی اهل بیت انقدر آقان، اهل بیت با اون مقامشون، با اون فضائلشون، با اون بزرگواریشون بیان بگن شما شیعان حق گردن ما دارید؟ چقدر اهل بیت کریمن، چقدر آقان. رضا اهل بیت با این جمله هم دلجویی کردن، هم یک سپاسگزاری کردن. شیعیانی که زندان ها رفتن، شیعیانی که شکنجه ها دیدن، که من میخوام هر کدومشو به شما بگم باور کنید، حتی یک دونش هم به شما بگم بسیار مشمئز کننده است. اصلا اعصابتون، روحتون، روانتون میریزه به هم. چه کشتارهایی از بین شیعیان صورت نگرفت. حالا کشتن و غارت و قتل یه طرف، بعضی وقتا شیعیان آوردن شکنجه های روحی کردن، اونا به مراتب بدتر از قتل و غارت بود، شکنجه های روحی که شیعیان شدن. یکی از سادات، از اولیای خدا که هنوزم زنده است، این بزرگوار الان در نجف میشین، از علماست، 4 تا پسر داشت. 4 تا پسرش در زمان صدام ملعون، خب میدونی در زمان صدام ممنوع بود عزاداری در کربلا، اصلا کلا در عراق ممنوع بود کسی عزاداری میکرد، یا مثلا شما پیاده میرفتی کربلا میگرفتن میکشتنت. 40 قاچاقی میرفتن نجف تا کربلا رو، با هم هم نمیرفتن که تابلو بشه، 5 تا اینجا 5 تا اونجا، تو دل بیابونا، رو خار بیابونا خودشون رو مینداختن. الان به برکت اهل بیت همه چی آزاد شده، میرید به برکت مدافعان حرم راحت، جمعیت 30 میلیون نفر میرن کربلا. الحمدلله لطف اهل بیت که تا ظهور امام زمان ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد، بلکه بیشتر هم خواهد شد. این عالم بزرگوار میگه زمان صدام 4 تا پسر من زدن به سیم آخر، تو حرم امام حسین شروع کردن لبگی حسین کشیدن، 4 تاشون، اونم زمان بعث. من خودم بچه بودم، من الحمدلله لطف اهل بیت شاید بالای 20 بار رفتن کربلا، حداقل 10 بار زمان صدام بوده. تو همین سامرا شروع کردم تو حیات حرم امام عسکری شروع کردم روزه خوندن. باور کن تازه شاید هنوز ریشم نداشتم، یه به قول ما پشت لبون تازه سبز شده بود. شروع کردم روزه خوندن، سری مامورای بحثی ما رو گرفتن، سری گرفتن و بردم تو همون استخبارات خود سامرا. خود بنده نوجوونی هم بودم، حالا پدر ما اومد و مسئول کاروان اومد و چون با بابام رفته بودم، انقدر به قول ما التماس و واسطه بیار و اینو ببر و اونو ببر، ما رو ول کردن. گفتن بابا این بچه چی میفهمه، اینجوری بود زمان صدام. حالا این عالم بزرگوار میگه من 4 تا پسر داشتم زمان صدام، تو حرم امام حسین زدم به سیم آخر لبگ یا حسین، بس اینا رو دستگیر کرد. قضیه به گوش شخص صدام رسید، صدام گفت 4 تاشون باید اعدام کنید، هر 4 تا باید اعدام بشن، چون با عزاداری مشکل داشت دیگه. گفت هر 4 تا باید اعدام بشن. حالا این عالم بزرگوار میگه ما با یکی از همین وزرای بحثی آشنا بودیم، پسرمون با اون رفیق بود، انقدر رفتیم اومدیم تا اون واسطه شد رب با صدام صحبت کرد، بالاخره نتیجه این شد که صدام گفت 2 نفرشون رو بکشید، 2 نفرشون رو آزاد کنید، اون 2 نفری هم که باید کشته بشه باید خود بابای انتخاب بکنه. شکنجه روحی چقدر سخته، 4 تا بچه تو بیارن بعد بگن پدری دیگه، مادری دیگه، بعد به این پدر و مادر بگن که خودت انتخاب کن، 2 تاشون باید سر بریده بشن، چقدر سخته. این عالم گریه میکرد، میگفت من اون شب تا صبح نخوابیدم و 1000 بار مردم و حاضر بودم هر 4 تا پسرم کشته بشن، اما به من نگم بیاد انتخاب کن کدومشون کشته بشه. چون هر کدوم من میگفتم مکشید برحال من سبب قتلشون بودم دیگه و تا آخر عمر نمیتونستم خودمو ببخشم. میگفت من نمیتونم انتخاب کنم و بالاخره اومدن دو تا از بچه‌هاشو کشتن و به شهادت رسوندن به جرم ولایت و محبت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. میخوام بگم شیعیان رفقا این رنج ها رو کشیدن. همه اینا که گفتم امشب مقدمه بود. برای چی؟ سخت‌ترین و بدتر از این رنج ها که شیعه کشیده و میکشه یک نکته دیگه است. آقا مگه داریم سخت‌تر از قتل؟ آقا مگه داریم سخت‌تر از شکنجه های روحی؟ بله. دقت کنید امشب میخوام همه حواسا زیادی گوش بدید، میخوام توجهتون به این مطلب باشه. یک مصیبت و یک غم بزرگی که از مدت‌ها قدیم بوده و شیعه سر این مصیبت بلاها کشیده و هنوزم داره میکشه و شاید این مصیبت رو شما شاید نه قطعاً دیدید، دارید میبینید، حتی در مسیر کربلا اربعین که مشرف شدید. و مهمتر از همه این بلاها این بلاست، این نکته است، بلای اختلاف بین شیعیان. این به مراتب از دشمنی دشمنای شیعه با شیعه بدتره. اختلاف بین بچه شیعاست. تو فضای مجازی شما نگاه کنید چقدر اختلاف هست، طرفداران این مرجع با طرفداران اون مرجع. همه شیعه 12 امامی ها، نه شیعه 4 امامی و 7 امامی، همه شیعیان 12 امامی، همشون از دم ولایت امیرالمومنین قبول دارن، همه عاشق امام حسینن، همه جمله صلی الله علیه و عبدالله رو دوست دارن، همه هم عاشق عزاداری هن. اما میبینی کار به لعن هم دیگه میکشه، فوشهای رکیک. و حتی تو فضای مجازی بعض وقتا میبینید که باور کنید یه جوری حرف میزنن گوی و اگه اینا روبروی همدیگه بودن واقعا خرخره همدیگه رو میجویدن، واقعا شاید این اتفاق بیفته همین کارم انجام بدن، خون همدیگه هم بخورن. و الان متاسفانه این وسط کیا ضربه میبینن؟ بچشیهای عوام سست میشن دیگه، میگه آقا ما نمیدونیم حق با اینه یا حق با اونه. دقت بفرمایید رفقا. اولا اینو میخوام بهتون بگم که دلتون تو این جریانات و تو این فتنه ها نلرزه. اولا این دعواها و این اختلافات مال امروز نیست. فکر نکنید حالا مثلا این مرجع و اون مرجع مشکل ما رو الانه. این فتنه و این غم بزرگ از زمان خود آقا رسول الله بوده، چون خود پیغمبر اکرم فرمود به زودی امت من به 73 گروه تقسیم میشن. پیغمبر در قید حیات بودن، فرمودن به زودی امت من به 73 فرقه، 73 تا ملت میشن، دسته دسته میشن، یک فرقشون اهل نجاتن. کیا آقا؟ حضرت همون همون به قول ما شیعیان 12 امامی، کسانی که متوسل میشن و تمسک میجوین به قرآن و عترت، یعنی شیعیان 12 امامی. خب آقا مشخص شد دیگه هر کی شد شیعه 12 امامی پس دیگه اهل بیتو قبول داشت، قرآن هم قبول داشت، او گمراه نیست. نه، ائمه اومدن یک پیشگویی کردن. ائمه علیهم السلام فرمودن همین شیعیان 12 امامی هم به 13 فرقه تبدیل خواهند شد. همین شیعیان 12 امامی. فرقه اول از کجا شروع شد؟ از زمان خدا آقا امیرالمومنین، جنگ صفین. کیا؟ خوارج. کسانی که پا در رکاب امیرالمومنین بودن، کسانی که رو اسم امیرالمومنین حساس بودن، رو نام مولا. اما یک پوسته چرم قرآن رو دیدن، یه پوسته علکی، وقتی رفت روی نیزه ها از این 50,000 نفر 12,000 نفر کشیدن کنار. 12,000 نفر کشیدن کنار، گفتن نه ما دیگه با قرآن نمی جنگیم. هرچی امیرالمومنین فهمید بابا قرآن حقیقی منم، قرآن واقعی منم، قرآن ناطق منم، گفتن نه یا علی تو ما داری تشویق میکنی مقابل قرآن بایستیم؟ ابدا ابدا. از این خشک مقدس مآبای تعطیل و وحشتناکترین آدم ها رو این کره زمین همین خوارج بودن. آخر کی امیرالمومنین شهید کرد؟ معاویه؟ نه، امیرالمومنین خود خوارج شهید کردن. ابن ملجم میدونید از خود خوارج بود. این اولین فرقه بود از اون 13 فرقه. اولین فرقه اونجا تشکیل گرفت، تشکیل شد. فرقه بعدی تا اومد زمان آتش بس بین امام حسن مجتبی و معاویه که الان اسم گذاشتن صلح، هم دارم میگن صلح دیگه، افتاده صلح. اون جلسه من عرض کردم صلح نبود، صلح یعنی من تو رو قبول دارم بیا با ما آشتی کنیم. این آتش بس بود تا زمان آتش بس، یا به قول موزیا صلح. اون صلح نامه وقتی که امضا شد، دوروریای امام حسن که شب شهادت امام حسن مفصل خدمتتون عرض کردم، گروه دوم، تفرقه دوم، دسته دوم صورت گرفت. اینا اصلا تشنج کردن، گفتن یا حسن بن علی با معاویه داری صلح می‌کنی؟ عجب ما چه اشتباهی میکردیم دیگه. من روم نمیشه بگم کی، اسمشون نمیبرم چون ممکن نسبت بهشون زده بشی، چون بعدنم توبه کرد البته، اومد روبروی امام حسن مجتبی علیه السلام ایستاد، گفت آقا کاش مرده بودم و این ذلت رو از شما نمیدیدم، این بعدن هم توبه کرد. اما خب دیگه میخوام بگم چه کسانی بودن دور و بر امام حسن مجتبی علیه السلام. تفرقه دوم اینجا صورت گرفت. بیای خورده جلوتر تا زمان امام حسین علیه السلام، بعد شهادت امام حسین تفرقه سوم صورت گرفت. کیا؟ توابین. توابین اومدن بدون اجازه امام زمانشون 6000 نفر به سرکردگی سلیمان ابن سرد خزائی گفتن وای ما چه غلطی کردیم، امام حسین رو تنها گذاشتیم بدون اجازه. یک قیام نافرجام که چه عرض کنم بدفرجام، و 6000 نفر رو این سلیمان ابن سرد خزائی ملعون به باد هلاکت داد، نه شهادت. قضیه مختار فرق میکنه، من مفصل قضیهش رو خدمتتون عرض کردم. جناب مختار علیه الرحمه غیر مستقیم اجازه گرفت از امام سجاد علیه السلام. اما اینا تفرقه بعدی خودشون اومدن یه گروه شدن و گروه توابین، یعنی توبه کننده ها. چرا امام حسین رو تنها گذاشتیم؟ رفتن و قیام کردن و شکستم خوردن. تا شما نگاه کنید بعد مختار فسنه بعدی درست شد، کیسانیه به وجود آمد. کیسانیه کیا بودن؟ پیروان کیسانیه، کسانی که گفتن محمد ابن حنفی امام ماست، قائل به امامت محمد ابن حنفی شدن. این فرقه بعدی. بیا جلوتر تا زمان پسر امام سجاد زیدیه، طرفداران زیدی که هنوزم هستن، الان اکثر شیعیان یمن متاسفانه زیدی هستن دیگه. اینا قائل هستن که بله امامشون جناب زید پسر امام سجاد علیه السلام. ببین شیعیان گروه گروه شدن. ما اصلا کار به خدمت شما عرض می شود که دشمنای شیعه نداریم، بحث اون سر شیعه است که پیغمبر فرمود شیعیان من و اهل بیت فرمودن، حتی این شیعیان 12 امامی هم به 13 فرقه تبدیل میشن. شما بیا جلوتر در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق یه پسر بزرگی داشتن، آقا اللحاظ کمالات اللحاظ فضائل به نام اسماعیل، پسر بزرگتر امام صادق علیه السلام. جالبه در زمان خود امام صادق هم از دنیا رفت جناب اسماعیل، یعنی بابای زنده بود. امام صادق علیه السلام تو تشییع جنازه پسرشون اسماعیل چند بار جنازه رو زمین گذاشتن، هی کفن رو باز کردن و همه نشون دادن بابا ببینید بچه ما مرد. دوباره جنازه رو دست میگرفتن به عزت و شرف لا اله الا الله، چند قدم جلوتر کفن جنازه رو زمین، کفن رو حضرت باز میکن، این پسر من آقا مرده. اینقدر حضرت سفارش کرد. یه عده‌ای در همون زمان برگشتن گفتن اسماعیل پسر امام صادق نمرده، او غایب شده، مهدی موعود ایشونه. و طرفداران ایشون شدن که یه گروه اسماعیلیه درست شد و شیعیان اونجا دوباره یه فرقه شدن، شیعیان اسماعیلیه بهشون میگن، که گفتن امام ما منجی ما همون اسماعیل پسر امام صادقه، رفته در پرده غیبت یه روزی ظهور میکنه. امام صادق یه پسر دیگه داشت به نام عبدالله که بعد شهادت باباش امام صادق علیه السلام اومد مقابل امام کاظم علیه السلام ایستاد، به دروغ گفت امام بعد امام صادق منم، که بهش میگفتن عبدالله افتح، که پیروان اونم معروف شدن به فتحیه. حالا یه فرقه دیگه اونجا درست شد، یه فرقه اونجا درست شد. ببینید اهل بیت چه خون جگری خوردن دست این پیروان بی سواد تعطیل. باز در همون زمان امام صادق علیه السلام نوه پسری امام حسن مجتبی که اسمش عبدالله ابن محض بود، الان قبرش هم شاید 70-80 کیلومتری نجف باشه، عبدالله ابن محض که نوه پسری امام حسن بود، اون یه مرتبه ادعا کرد گفت پسر من محمد همون موعود آخر الزمانه، اون مهدی که قراره بیاد پسر من محمده، امامت آخر الزمان با ایشونه. که امام صادق علیه السلام خیلیشون نصیحت کرد، گفت عبدالله ابن محض با این حرف داره به قول من با این چرندیاتت هم خودتو به کشتن میدی هم بچه‌هاتو. میدونی برگشت به امام صادق چی جواب داد؟ مردک برگشت گفت تو حسودیت میشه. علیاذ بالله. امام صادق گفت تو حسودیت میشه بچه من امام بشه. یه فتنه ای همین عبدالله محض را انداخت. بخوام براتون صحبت کنم ماجراش تا صبح طول میکشه. من مفصلا اینا رو مطالعه کردم و دقیق ریشه این جماعت رو درآوردم. خیلی طولانیه که اینا اصلا اصل و نسبشون به کجاها برمیگشت و چه فتنه ای را انداختن. و قول امام صادق علیه السلام هم اتفاقا اتفاق افتاد که حضرت فرمود با این کارت هم خودتو بکشن میدی هم بچه‌هاتو. همینجور هم شد، خودشو انداختن زندان، بچه‌هاشو انداختن زندان، یه پسر گیرش به نام ابراهیم محمد انداختن زندان. حالا داستانش طولانی که سقف زندان رو خراب کردن رو سر اینا توسط همون حکومت بنی عباس، همونجا هم مردن و به هلاکت رسیدن. یه فرقه دیگه. بیا جلوتر زمان امام کاظم علیه السلام، شاگرد امام کاظم اسمش علی ابن ابی حمزه است، از فقهای درجه یک، وکیل امام کاظم علیه السلام. چون وکیل امام کاظم علیه السلام بود 30000 درهم دستش بود، وکیل آقا بود دیگه. وقتی که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، پدر سوختگیشو ببین، وقتی که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت بر نگشت بگه که من قبول ندارم امامت امام رضا رو، همچین حرفی نزد. گفت من نمیدونم امام رضا امام هست یا نه، عجب آدم پدر سوخته ایه. گفت من نمیدونم امام رضا امام بعد امام کاظم هست یا نه، لذا احتیاط میکنیم توقف میکنیم. یعنی آخرین امامو کی میدونیم؟ امام کاظم علیه السلام. توقف میکنیم. شیعیان واقفیه اونجا درست شدن، شیعیان واقفیه. ببینید یه وقتی هست یه آدم بی سواد لغزش داره، یه حرفی میزنه میگیم بی سواده. یه وقتی یک عالم لغزش میکنه، از قدیم هم میگن وقتی یک عالم لغزش کنه یک عالم رو میلرزونه، یک عالم. شیعیان واقفیه درست شدن تا شیعیان یواش یواش معجزات امام رضا رو دیدن، که امام رضا علیه السلام خودشون فرمودن علی ابن ابی حمزه اون مردک به خاطر اون 30,000 درهمی که از بابام تو دستش داشت اومد چنین ادعایی کرد، چون میدونست اگه بیاد امامت من رو قبول بکنه مجبور میشه اون پولو بده، و به خاطر اون 4 درهم دنیا اومد یه همچین ادعای مزخرفی رو کرد. تا زمان امام جواد پسر امام رضا علیه السلام، خردسال بود امام جواد علیه السلام یه مجلسی تشکیل داد، همین گروهک و همین علمای واقفیه اومدن اونجا که قربون امام جواد بشن، به علم خودشون بساط همشون رو جمع کرد و اونجا بود تقریبا دیگه واقفیه جمع شد. الان دیگه نداریم الحمدلله. به کی؟ به علم امام جواد علیه السلام. یه جوابایی داد که بساط همشون جمع شد تا بیان زمان امام حسن عسکری علیه السلام. و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، دیشب تو تاریخ میخوندم عجیبه، باز شیعیان چند گروه شدن، به شدت با هم اختلاف داشتن. برادر آخوهر از زمان امیرالمومنین تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، خب عده‌ای که سعادتمند بودند، نیکبخت بودند، در مسیر اهل بیت، در مسیر تشیع قدم برداشتند، منحرف نشدن، زیدیه نشدن، اسماعیلیه نشدن، واقفیه نشدن، کیک و کیک نشدن، پشت امام زمانشون حرکت کردن که هیچی، خوش به حالشون. اما عده‌ای هم ریزش کردن. و تو همین الان همین فتنه این احمد الحسن البصری که خیلی هم زیاد شده، خیلی زیاد شده طرفدارانش، مریدانش، و تو همین مسیر کربلا که می‌رفتی من چند تا موکب دیدم از طرفدارانش. کمی جوون دیشب من پیام داده و گفته آقا من چی بگم، حرفایی که دارم میزنن گویا درسته. کی؟ همون جاسوس انگلیس همون احمد حمامی در اصله، اسمش هم اسماعیل گاته است، که اینقدر ادعا کرده، کتاب چاپ کرده، انتشار داده، مریداشو فرستاده این ور اون ور در کل دنیا. و این اختلافات بوده و خواهد بود. و متاسفانه یه خبر بدی هم بهتون بدم، در احادیث اهل بیت علیهم السلام این خبر ناگوار اومده در زمان غیبت، یعنی الان در زمان غیبت امام زمان، چنان اختلافات و درگیری بین شیعیان، نه بین دشمنا، بین شیعیان زیاد خواهد شد که یک در طول تاریخ، یعنی از زمان امیرالمومنین تا امام حسن عسکری چنین اختلافاتی نبوده، و دو کار به جایی میرسه که شیعه به صورت شیعه آب دهان میندازه، این کلام اهل بیت، شیعه به صورت شیعه آب دهان میندازه و شیعه شیعه رو لعن میکنه. اینا رو برای این گفتم که دوستان این حرفا تازگی نداره، مواظب باشید دلتون نلرزه، تو این اختلافات کم نیارید. مثل اون جوونی که دیشب پریشب بگشو به من میگفتش که من دیگه حاج آقا خسته شدم از دست این اختلافاتی که بین علمای شیعه است، بریم بیدینشیم خیلی بهتره. تو چرا کم میاری؟ تو مسیر درست رو انتخاب کن. ببینید یونس ابن عبدالرحمن کسیه که در زمان امام رضا علیه السلام امام رضا بهشون گفت تو سلمان مایی، کم نیست مقام سلمانا. تو کل اهل بیت 3 نفر بودن که به اون درجه رسیدن، یکی جناب سلمان بود که امیرالمومنین فهمون تو به تمام درجات ایمان رسیدی، سلمان و من اهل بیت از ماست. دوم یکی ابو خالد کابلی بود، بچهای افغانی کیف کنن، بچه کابل هم بود، خدا رحمت کنه همه شهدای مدافع حرم افغانی رو، خدا روحشون رو شاد کنه. ابو خالد کابلی کسی بود که امام سجاد فهمون تو هم سلمان مایی، یکی هم جناب یونس ابن عبدالرحمن. ببینید امام رضا علیه السلام نفهمون تو در مقام سلمانی، حضرت فهمون تو سلمان مایی، کلام معصومه تو سلمان مایی، از اعاظم بود، از بزرگان بود. اومد خدمت امام رضا علیه السلام، شروع کرد گله کردن از دست شیعیان، گفت آقا شیعیان خیلی به من تهمت میزنن، شیعیان ها مریدای شما به من تهمت میزنن، جسارت میکنن، حرفای بدی، فضاسازی بدی بر علیه من درست شده. همون لحظه دید دارن در میزنن. امام رضا علیه السلام فهمود شیعیان اومدن، برو پشت پرده یک کلمه هم صحبت نمیکنی، فقط گوش بده، هیچی نگو. گفت باش آقا. فکر میکرد الان امام رضا حسابی ازش دفاع میکنه، رفت پشت پرده. شیعیان اومدن تا نشستن شروع کردن آقا امانت دست این یونس، همون یونس ابن عبدالرحمن. آقا فهمون چرا؟ گفت این ما رو اذیت میکنه فلان، شروع کردن یه مش تهمت بستن به جناب یونس ابن عبدالرحمن. امام رضا یک کلمه بهشون جواب نداد، آقا سکوت کرد. آقا فهمون حرفاتون رو زدید؟ بله. خب باشید برید. رفتن، یونس ابن عبدالرحمن خیلی براشفت، یه انتظار دیگه داشت. آقای دفاعی یه حرکتی مگه نمیگی مسلمانیم؟ یه چیزی بگید. از پشت پرده که اومد اینور گفت آقا من شما انتظار دیگه داشتم قربون شما برم. امام رضا این جمله رو فرمود، دقت کنید برای اونا که دلشون میلرزه تو این اختلافات. آقا فرمود یا یونس، بذارید فارسیشو بخونم، یونس چه ضرری به تو میرساند حرف شیعیان، دقت کنید چه ضرری به تو میرساند حرف شیعیان، با وجودی که یقین داری منی که امام زمانتم روبروی تو نشستم دارم بهت میگم من ازت راضیم، تمام دیگه، از چی قصه میخوری، از چی ناراحتی؟ منی که امام زمانتم روبروی نشستم دارم میگم ازت راضیم، دیگه گیر چی هستی؟ بعد حضرت این مثال اونجا زدن، مثال معروف همه هم شنیدید. آقا فهمود اگه تو دست تو جواهر باشه، عالم آدم میگن تو دستت سنگه، خوف تو رو بر نمیداره، قلبت مطمئنه چون تو دست جواهره. اما اگه نه، تو دست سنگ باشه همه بگن جواهره، هر لحظه میترسی این باز بشه که آبرود بره، میترسی. حضرت هم آخه چه مشکلی برای تو ایجاد میکنه، چه ضرری به تو میرسونه؟ من دارم میگم ازت راضی هستم، من بچه یتی بدونم اعمال من رفتار من چون اصول مشخصه دیگه، مورد تایید امام زمانمه، چرا با 4-7 دیگه پام میلرزه، دلم میلرزه، در اعتقاداتم سست میشم، حالا بخواد همه هرچی میخوام به من بگن. ولی اگه نه، مورد تایید امام زمان نباشم، هی بیام به من میگن حجت الاسلام شمس آبادی، من که میدونم مصیبت الاسلام شمس آبادی هم مصیبت برای مسلمان ها. حالا بذار همه بگن. متوجه چی عرض میکنم؟ یکی از آقایون علما بود در نجف، به اجتهاد رسیده بود، یه اتفاقی براش میفته، حالا طولانی مطلب رو به قول ما سانسور میکنم، یه اتفاقی براش افتاد، اجتهاد و درس گذاشت کنار، رفت سراغ روزخونی امام حسین، رفت روزخون شد، خیلی باش بد شدن. آقا تو اجتهاد رو ول کردی، شب در عالم مکاشفه خود آقا سید الشهدا علیه السلام رو دید، امام حسین یک جمله بهش فرمود فلانی خدا امثال تو رو در بین شیعیان زیاد کنه. خب بسشه دیگه، تایید شدی دیگه، قصه چی رو میخوری؟ وقتی امامت داره میگه خدا مثل تو رو زیاد کنه کافیه. وقتی جناب شیخ مفید نام از امام زمان گرفت، امام زمان فرموده بودن خدا را شکر که خدا شیخ مفید رو به ما داده، و وقتی که از دنیا میره امام زمان رو قبرش نوشت هازا قبر شیخ مفید روحی فدا، تو کازمین قبر جناب شیخ مفید باب القبله که وارد بشین میبینید این قبر شیخ مفید روح من فداش، خب این بس دیگه برای شیخ مفید، چرا دیگه من نگران حرف این و اونم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی، آی خویی از معدود علمایی بود که بیشترین دشنامو به ایشون دادن و دارن میدن عده‌ای بی سواد، از بزرگان بود. ایشون کسی بود که در آغاز جوانیش وقتی رسید خدمت آیت الله آسد علی قاضی یه ذکری به ایشون داد، ایشون تازه اول طلبگیش بود، که با اون ذکر ایشون در عالم بیداری ها نخواب، در عالم بیداری کل عمرشو تو یک لحظه دید. حتی آیت الله خویی میگه من لحظه مرگمو دیدم و دیدم آقا امیرالمومنین اومد بالا سرم، کل عمرش آیت خویی تو یک لحظه دید سنش رفته بالا، پیرمرد شده، محاسن سفید شده، رو منبر نشسته، شاگردایشون همه از دم مشتهد بودن، همه از دم مرجع تقلید شدن، و دید امیرالمومنین داره بهشون لبخند میزنه در لحظات سکرات موتش، خب دیگه براشون کافیه. حالا چقدر بهشون دشنام دادن، توهین کردن، تاریخ رو نگاه کنید، چقدر آقای خویی گفتن یهودیه، چقدر حتی بهشون گفتن عرق خور. خود آقای خویی میفرمود تنها تهمتی که به من نزدن، نگفتن ایشون حرامزاده است، چون بابام یکی از علما بود، به احترام بابام دیگه نگفتن ایشون حرامزاده است. بماند که داداش خود آقای خویی فرمود من فوش حرامزادگی هم شنیده بودم، برادرم خبر نداشت، داداشم خبر نداشت. حالا میخوام اینو عرض کنم، حالا همه بیان به من دشنام بدن یا از من تعریف کنن، از من خوبی بگن یا از من بدی بگن، فرقی به حال من نمیکنه. لذا رفقا این اختلافات نباید من و شما رو سوس بکنه. مقلدین این مراجع میان به مقلدین اون مراجع فحشای رکیک میدن، در حالی که خود مراجع چنین فحشایی ندادن و نمیدن. این به اون لعنت میکنه، این به این لعنت میکنه. ما تو همین مسیر کربلا که میرفتیم دم یه موکه دیدم یه جماعتی دارن دعوا میکردن، فکر میکردم حالا سر یه آب میوه ای ساندویچ دارن دعوا میکنن. رفتم جلو دیدم نه، این زده تو گوشه، اون گفته چرا عکس مرجع ما رو پاره کردی، اون گفته من وظیفمه. یه حرفای چرت و پرت، بچه فوشای رکیکی به هم میدادن که نه اهل بیت راضی هستن نه خود آیین علما مراجع. و متاسفانه رفقا یکی از بساط شیطان در آخر الزمان همینه که چیزهای علکی رو بزرگ میکنه که من و شما فقط درگیر این چیزها بشیم و از اصلیات خارج بشیم. مدت هاست میشینن مثلا بحث میکنن تو فضای مجازی، تو اینستاگرام، تو تلگرام، که آیا ما لباس مشکیامونو تا شب آخر ما سفر بپوشیم یا شب مثلا تا شب مثلا 8 ربیع الاول. یعنی ساعت ها وقت میذارن برای این. بله لحاظ علمی و روایی آدم بشینه منطقی بحث کنه خیلی خوبه، اما اینکه من میام به جدال بکشونم، به دعوا بکشونم، یا مثلا سر همین جریان مثلا ایام محسنیه طرفدارای اینا به اونا فوش میدن، اینا به اینا لن میگن، اینا نمیدونن حدیث میارن، اینا رو کافر میکنن، اینا حدیث میارن، اینا رو مرتد اعلام میکنن. این اتفاقات چیز عجیبی نیست، فکر کنید الان اتفاق افتاد، در طول تاریخ بوده و هست و باید بگم تا ظهور امام زمان هم اتفاق میفته. یه چیزای علکی کوچولو. الان یه عزیزی از همین بچه هیئت خودمون یه بار اومد پیشم سر درد و دل، برگشت من گفتش که دیگه خسته شدم. گفتم از چی؟ گفت از 70 تا مرجع، 70 تا مرجع که هر کدوم 70 تا رساله دارن. گفتم عزیزم اولا دروغ نگو، ما 70 تا مرجع نداریم، یه کلاغ چل کلاغ نکن، گی به من نگو دیگه. کل علمای عراق و ایران رو جمع کنی شاید بشن 30 تا، شاید علمای درجه 1 ها، علمایی که مقلد دارن، صاحب رساله عملیان، نه اینکه مثلا یکی مثل منم ممکنه فردایی هم دفتر بزنم آقا منم مرجع بیاد خمس بهم بدید، نه، علمایی که درست حسابی حرف برای گفتن دارن 30 تا هم نمیشن، شاید 20 تا هم نشن، علمای ترازیه که درجه اول. دوما مگه چه عیبی داره اصلا بذار 100 تا مرجع داشته باشیم؟ آقا این درس خونده، میگه آقا بنده درس خوندم با توجه به روایات و آیات، خب علم رجال خونده دیگه، علم حدیث خونده دیگه، من میگم این حکم فقهی اینه. یه عالم دیگه میگه آقا من درس خوندم با توجه به علمی که خوندم من میگم این حکم فقهی اینجوریه، چه عیبی داره؟ شما یه دانشگاه مثلا دانشگاه تهران ببینید 100 تا دکتر تربیت میکنه میده بیرون، یا 100 تا دکتر اونجا دارن درس میدن، هر کدوم یه تزی دارن، یه نظریه‌ای دارن، اتفاقی نشانه رشده، نشانه پیشرفته. و در زمان غیبت به اون دوست عزیزمون گفتم، گفتم در زمان غیبت اتفاقا این اختلافا باید باشه که علت دعا برای فرج امام زمان مشخص بشه. مثلا میگم اگه همه از دم بگن هر چی آیت الله سیستانی بگه درسته و سلام، خب دیگه امام زمان شما بر چی میخوای تشریف بیاری؟ ما همه میدونیم همه شیعیان یک دست دیگه، همه مطیع آیت الله سیستانی هستیم. نه، آیت سیستانی نظرشون اینه، آیت بهجت نظرشون اینه، آیت فاضل نظرشون اینه، آیت مکارم نظرشون اینه، همه هم قابل احترام هستن. این که من تخصص در یک امری ندارم بیام به یک مرجع توهین بکنم، یادتون باشه اینا از حربه های شیطان در آخر زمانه. یه چیزای کوچولو بعضی وقت آدم میبینه. الان یه آقای باورتون میشه 3 شبه به من گیر داده، 3 شبه با حدیث و روایت داره ما رو مرتد اعلام میکنه. دلیلش چیه؟ میگه چرا شما هیئت خونه ما نمیندازید؟ حدیث بر من میاره که آره امام صادق علیه السلام فرموده در هر کوی و هر برزنی در هر منزلی باید روزه امام حسین علیه السلام جد ما برگزار بشه. گفتم خب این چه ربطی به من داره؟ میگه نه شما چرا هیئت خونه ما نمیندازید؟ آخه مرد مؤمن آخه چیو به چی میچسبونه؟ 3 روزه وقت ما رو گرفته. گفتم اولا حالا اینا بد نیست اینا بدونید دوستان، بابا باورتون نمیشه ما بخوام هیئت رو مثلا یک شب از اینجا به جای دیگه بریم چقدر سختی ها و مشقت داره. بماند از سیستم صوتی رو بخوای ببری، از این پارچه کاری که بچه‌ها کردن زحمت کشیدن، بزرگوار آقای بیات منزلشون در اختیار هیئت بجای ثابت قرار داده، بعد ما این همه خانم ها تو جلسه میان، حالا میخوام هی دوباره آدرس عوض کنیم تشریف بده اونجا، طرف با خانوادش میاد، با ناموسش میاد، آقا کجاست مثلا؟ تو این خیابونه، تو این کوچه است، آواره میشه. ولی خب وقتی جا مشخص باشه دیگه مشخصه. نه حاج آقا من میخوام خرج کنم برای اهل بیت. خب میخوای خرج کنی فدات شم؟ مثلا میگم هفته دیگه 17 مربیه، تو عاشق رسول الله دمت گرم، چقدر میخواستی خرج کنی؟ مثلا 100,000 تومان. خب 100,000 تومان رو بیا بده، یا خودت برو مثلا کیک بخر، شیرینی بخر، شام بگیر، هر چی که در باب میلته، بیا همینجا بده. اگه واقعا نیت اهل بیت اینجا و اونجا نداره، وقتی که میبینی شرایطش مهیا نیست فدات شم، اینقدر گیر نده، قربونت برم. بله در هر خونه ای باید روزه برگزار بشه، حتما قرار نیست که هیئت باشه که زن و بچه تو جمع کن بگو السلام علیک یا عبدالله، شد روزه. فردا مامانت میخواد نهار درست کنه، سر سفره بشین بگو السلام علیک یا عبدالله، بخور غذا تبرک. دنبال غذا حضرتی مگه نیستی؟ آی قسمت میشد میرفتیم مشهد یه غذا حضرتی میخوردیم، غذای خونه تو بکن غذا حضرتی، بگو السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. 2 تا فیش غذا بردن برای آی بهجت، آی بهجت 2 تا فیش غذا حضرتی، گفت بگید مال خودتون، ما یک عمر نمک گیر امام رضایی، دو فیش غذا بر من آوردی، من یک عم سر سفره امام رضا. ببین وقتی نگاه با نگاه عوض بشه همه مشکلات حل میشه. ولی متاسفانه در بین شیعیان سر یک مسائل علکی، سر یک مسائل کوچولو یه اختلافاتی پیش میاد خیلی عجیب غریبه. یه چیز بهتون میگم، یه خبر شما میدونستید بسیاری از رسانه‌های غربی، به این منبر امام حسین قسم میخورم مستند دارم میگم، بسیاری از رسانه‌های غربی وظیفه‌شون شده فقط حفظ اختلاف، حفظ اختلاف، حالا یا تو مطبوعات یا تو فضای مجازی. اون وقت یه بچه یتیم به من میگفت حاج آقا دیشب از 9 شب تا 5 صبح داشتیم با بچه‌ها بحث می‌کردیم پیرامونی که مختار ثقفی سنی بود و شیعه. گفتم واقعا وقتتون از 9 شب اینقدر بی ارزشه بشینید تا مثلا 5 صبح پیرامون مختار صحبت کنید که سنی بود و شیعه؟ حضرت یوسف رو روز انداختن تو چای یا شب انداختن؟ آخه چه دردی رو حل میکنه؟ و این چیزای کوچولو رفقا میشه عامل جنگ، عامل جدال و عامل اختلاف، چیزی که اهل بیت فهموندن رها کنید. خود امام حسن عسکری حالا آخر عرایضم روایت شو عرض میکنم، آقا فهمود رها کنید این حرفا رو، اصل مشخصه. اسلام بچه ها اینقدر مشکلات داره، شما میدونستید تو همین کشور خودمون بیش از 8 میلیون جوان داریم که سنشون از ازدواج گذشته. بشینیم برای اینا باهاتون برنامه‌ریزی کنیم. اهل بیت هم دوست دارن. میدونید چند میلیون زن مطلقه تو همین ایران خودمون داریم؟ شما خبر دارید متاسفانه آمار طلاق دار از آمار ازدواج کشور ما بیشتر میشه؟ این همه اسلام مشکلات داره، حالا ما بچه مذهبی ها با بچه مذهبی ها بشینیم وقتمون رو بذاریم 2 ماه محرم و سفر، 2 ماه به جای اینکه به اصل عزاداری برای اهل بیت بپردازیم، بشینیم بحث کنیم، جدال کنیم، این به اون فوش بده، این به این حرفا رکیک بزنه که آیا لباس تو سینه زنی در بیاریم یا در نیاریم. خب عزیزم شما میخوای در بیاری، خب در بیار. شما نمیخوای لباس در نیاری، در نیار. این که جزء اصول دین نیست، اصلا جزء فروع دینم نیست. بحثم اینه، این نه جزء اصول، نه جزء فروعه که من وقتمو بذارم پیرامونه آیا حرام است یا حلال است لباس در آوردن یا لباس در نیاوردن. تو همین شما نگاه کنید، همین نرم افزارها تو همین، و یکی از مشکلات نرم افزارها هم همینه، مثل این اینستاگرام، چون مستقیم با طرف که صحبت نمی کنید، چشم به چشم نیستید، چون چشم به چشم نیستید طرف جسور میشه و بی حیا میشه، چشمشو میبنده، دهنشو باز میکنه، زشت‌ترین حرفا رو به اون میزنه. این میگه لعنت به مرجع تو، اون میگه لعنت به مرجع تو. چی داری میگی عمو؟ چه حرفی داری میزنی؟ هفته پیش پیامی برام اومده بود، خیلی طرف مثلا ادعای چیزی هم میکرد تو پیامش، مثلا خیلی حالیشه، میگفت فلانی در مملکت ما حکم معاویه داره، فلانی در مملکت ما حکم طلحه داره. به اون میگفت زبیر، دیدی که الان تا یه اتفاقی میفته میگن این طلحه است اون زبیره. بهش پیام دادم گفتم عمو جان تو چی در مورد طلحه و زبیر و معاویه میدونی؟ گفت کتاب درست حسابی نخوندم. گفتم تو بس غلط میکنی نظر اون تاریخ اسلام میدی. بابا اگه شیر فروشی برو شیرتو بفروش، اگه نجاری برو کار چوب برو، اگه آهن فروشی برو کار آهن، ران تاکسی هستی برو مسافر کشی تو بکن. تو حق ندیدم تاریخ اسلام نظر بدی، به این میگی معاویه، به اون میگی امرواس. تو امرواس رو میشناسی کی بوده؟ یک کتاب بهت قول میدم تو عمرشون نخوندن یک جزوه از اول تا آخر پیرامون تاریخ اسلام، قول بهتون میدم. و بعد همینا هم نظر میکنم، نظر میدم. و در چه شرایطی؟ در شرایطی که مشاور مالی عربستان چند وقت پیش اعلام کرد، گفت ما روزی 3 میلیون بشکه نفت خرج این میکنیم، روزی 3 میلیون بشکه نفت خرج این میکنیم فقط برای نابودی شیعه. تو این شرایط من بچه هیئتی با توی بچه هیئتی در بیافتم، سر چی لباس در آوردن؟ سر چی؟ سر چیزای الکی، سر نمیدونم مختار اینجوری بود مختار اونجوری نبود. بیاین تصمیم بگیم رفقا، به خاطر امام حسن عسکری، به خاطر امام زمان، از این شب به جای اینکه وقت بذاریم اینقدر تایپ بکنیم مطالب چرت، یا جلسه بذاریم ساعت‌ها پیرامون مطالب چرت صحبت کنیم، باور کنین تصمیم بگیریم وقت بذاریم به جای این ساعت‌ها، مثلا میگم 40 شب زیارت عاشورا بخونیم با صد لعن و صد سلام، ببین چقدر آثار برکات داره. امتحان کن بگو خدایا من از این به بعد اون وقتی که میذاشتم برای اون کار پرت، از این به بعد وقتمو میذارم 40 شب زیارت عاشورا بخونم. آقا اصلا حال صد لعن و صد سلام ندارم، همون عاشورا رو همون یک بار بخون کافیه. متا به این نیت بخونم که برای وسعت رزقم، ببین چه برکتی تو زندگیت میاد. 40 شب نذر عاشورا میکنم برای اینکه چی؟ دستم گره گشا بشه، مشکل از خلق الله باز بکنم، مشکل از یه زندگی شیعه باز بکنم. یا 40 شب نذر عاشورا میکنم آقا در اموری که تخصص ندارم اظهار نظر ندم، اظهار نظر نکنم. الان بنده مریض بشم همه نظر میدن، یکی میگه آب لیمو بخور، یکی میگه شلغم بخور، یکی میگه نم 3 روز بعد بگیری بخوابی، یکی همه آقا شما دکتر رفتی اصلا درس خوندی؟ بنده خدا امام جماعت این مسجد، حالا اسم نمیبرم، تو همین نیروهای مسجد معروفی امام جماعتش پیرمرد کمر درد گرفت، رفت پیش یه آقایی که تخصص نداشت، گفت بعد گریس بمالی به کمرت. بعدم بهش گفتن که این کی به شما این دستور رو داد؟ گفت یه آقایی. گفتن مثلا عالم بود، دکتر بود، طب سنتی؟ گفت نه، راننده 10 تن بود. گفتم بابا نرو پیش این امام جماعت که مساجد معروف نیروگاه ساخت، اسپرم شد همه مسجد میشناسید. چند سال پیش باز رفت پیش همون آقای راننده 10 تن، اون گفت بگی بخواب، جفت رفت رو کمرش و مرد، از دنیا رفت. کمرش از دنیا رفت. بابا آدم نزد کنه که آقا در اموری که تخصص نداره اظهار نظر نکنه. یه بچه 16 ساله به من پیام داده نمیشه که من تحقیق کردم 16 سالشا اسم مزد محسن در بهار الانوار نیومده. گفتم عمو جان چی من بهش بگم؟ گفتم اسم مزد محسن در کتابای اهل سنت هم هست، تو که اصلا نمیدونی بهار الانوار با چه هی مینویسن، با هی دو چش مینویسن یا هی حوله، چی داری به من میگی حرف میزنی؟ خدا رحمت کنه علامه بزرگوار طباطبایی، مرد بود، علامه بود، کسی ازشون سوال میکرد بلد نبود میگفت آقا نمیدانم، یک کلمه نمیدانم، نمیگفت زشت من علامه، آقا نمیدونم. عزیزم ازت یه آدرسی میپرسن نمیدونی بگو نمیدونم، الکی نگو خب شما میری این فلکه میبینی فقط یه جوری طرف حالا یه جوری بفرستش بره ناکجا آباد سر نمیاره. آیت الله بروجردی خدا رحمتشون کنه بهشون گفتن آیت بروجردی شما امسال روزه میگیرید، مریض بود، گفت باید ببینم دکترم چی تشخیص میده. آقا شما فقیهید؟ گفت من فقیه هستم در مسائل دینی و مسائل شهری، فقیه که در پزشکی نیستم که. اگه دکترم بگه روزه بگی روزه میگیرم، بگه نه نمیگیرم دیگه. ما هر سال، خودم میگم هر سال شب 6 محرم من مشکل دارم، ماجرای ازدواج حضرت قاسم میخونم، هر سال بعد یدی به من پیام میاد ازدواج حضرت قاسم دروغه. یه بچه شاید بهتون میگم مثلا 17 18 ساله به من پیام داد، گفت ازدواج حضرت قاسم دروغ است، نبافی فلان بیسار. گفتم عمو جان تو اول خودت برو ازدواج کن تو گناه نیفتی، تو که انقدر میگی دامادی حضرت قاسم دروغه، خودت برو داماد شو، داری به گرفتاری های بدی مبتلا میشی. دومندش این که تو اسم دوتا مقتل رو نام ببر با نویسنده هاش و قسم بده با آقا رسول الله که خوندی. گفت نخوندم. گفتم چی داری حرف میزنی؟ تو که نخوندی، یه چیزی فقط شنیدی. بابا این همه مقاتل اومده. بله ما این عروسی هم قبول نداریم که حالا شادی گرفتن و اینا ما هیچ موقع همچین حرفی نزدیم. ولی امام حسین علیه السلام شب عاشورا حضرت قاسم وقت که دختراشون در آورد، همین یه مجلسی گرفتن تو خیمه که من شب شوم روزاشو مفصل خوندم. من قبول ندارم ایشون داماد شده باشه. تو چی هستی؟ مگه تو معیار دینی؟ طرف میگفت در شانه من نمی گنجه این مطلب. گفتم مگه شانه تو میزان حق و باطله؟ خب بیا کش که تو به حساب عمو جان. والا یا آقای اومد بود من میگفتش که خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید، خیلی من ناراحت شدم. گفت آیت الله العظما وحید خراسانی علم داره بصیرت نداره. گفتم عمو جان اون موقعی که تو هنوز اسپرم نبودی در سلم بابات و بابای تو اسپرم نبود در سلم پدرش، آیت الله وحید خراسانی در سن 30 سالگی به درجه اجتهاد رسید. برو دنبال کارت عمو. من میگم من به این نظرم، تو برو مواظب بصیرت تنبونت باش که تنبونت نیفته. الان همه اظهار نظر میکنن، دیدید که من یکی از فتواهای آیت الله مثلا مکارم شیرازی رو دیدم، فتواهای آیت الله سیستانی رو دیدم، فتواهای مثلا فلان عالم رو دیدم، این با عقل من نمیگنجه. عقل تو چیلو چند که میخواد بگنجه یا نگنجه؟ هر کس مثل که آقا بنده الان چشمم درد میگیره برم یه کلید ساز بردارم بیارم، چشم درد میکنه، میگه عمو اشتباه اومدی، قلبم درد میگیره بنا بیارم، میگه برو سراغ متخصص قلب و عروق پیش چشم پزشک. عرایزم رو با روایت امام عسکری جمع کنم، تو حف العقول صفحه 486 دقت کنید، امام عسکری پیرامون این مطلب سه بار میفرماید تو حف العقول صفحه 486 آقا میفهمد فدع یعنی رها کنید بابا، ول کنید چی؟ من ذهب یمینا و شمالا، رها کن. این میگه من به راستم، این میگه من به چپم، راست و چپ و همه رو ول کن. بعد حضرت میفهمه برو امور اصول دینت، اصول دینت. یه طلبه نازنینی، نیمه نازنین البته، بعد از همین جریان نابودی داعش هی به ما گیر میداد، میگفت آقا شما بعد از نابودی داعش آینده خاورمیانه چگونه پیش بینی میکنید؟ به من میگفت. من پیشگوام تو منش که عمو جان خب من بشینم حالا آینده خاورمیانه؟ گفتم طلب پای چندی؟ گفت پای سم. گفتم وظیفه تو الانه که بشی درس تو بخونی، 4 روز دیگه بتونی مردم به امام زمان دعوت کنی، برو تو روستاها ببین مردم مقدمات دینشون هم بلد نیستن، حالا گیر به این دادی که آینده خاورمیانه چند دونم ایمه پیشگوام. میگم من فن تخصص دارم، اون کارشناس مسائل سیاسی بپرس، برو درس تو بخون، تو طلبه ای پر از شبهه است، الان فضای مجازی پر از شبهه است، بدترین مسائل بدترین جسارات رو هم به اهل بیت میکنن، اینا رو بهتون جواب بده. ما الان یه طلبه داریم، بچهای مدافع حرم، همین داداش آقا جواد خودمون، آقا مهدی لغاری که مرمزون پارسال بود و پیارسال بود آوریم صحبت کرد، طلبه یعنی ایشون، حالا خودش حضور نداره ولی خب خدای خودش که هست، تو خط مقدم بچهای مدافع، تو خط مقدم زمان که داعش سمت حلب بود در جنگ با داعش، از حلب به من زنگ میزد، الان برادرش جلسه نشسته، والله خدا رو دارم شاهد میگیرم، صدای خمپاره و تیر میومد تو گوشی، من میشنیدم توی اونجا. میگفت آقا مثلا یه رفیق اینجا دارم، این متاسفانه بچه مدافع نسبت به نمازش سسته، چیکار کنم؟ طلبه یعنی این، نه این که حالا من بشینم وقتمو بذارم. ببین هم میجنگه، هم تو امور سیاسی هست، هم دنبال وظیفه‌شه، دنبال اصله. این که حالا مثلا من وقت بذارم پیرامونش چرتی کارونم زیاد شد، تو راه کربلا هم شاید دیده باشید وقت میذارم برای چیزای الکی، برای چیزایی که واقعا بیهوده. بعد حضرت میفهمد فد اینا رو رها کنید، من ذهب یمینا و شمالا. کسی به شما یه حرفی زد، میگه آقا من نمیدونم، برو از متخصصش بپرس. آقا این برنامه‌ها چی شما میگیرید؟ مگه نمیدونم ایام محسنی مجلس میگیرم؟ میگه آقا ما میگیریم، به تو که ضرری نمیرسونی، قربونت برم. آقا تو نگیر، تو برو شادی تو بکن، چیکار دارم؟ تو نگیر. آقا یا مثلا شما ایام محسنی مخالفی، میگه آقا ما مخالفیم، تو برو بگیر. این ورش هم بگم دیگه. اما این نباید به جدال کشیده بشه. بحث علمی فرق میکنه، بحث علمی آدم بشینه صحبت بکنه، شما دلیل تو بیار، اینا هم دلیلشو بیارن، هیچ عیبی نداره. تمام آیین علما حضرت آیت الله عظما سیدان رو میشناسن، از علمای بزرگ قوم و نجفه. ایشون کسیه که به شدت با فلسفه مخالفه، به شدت تمام نظریات ملا صدرا رو ایشون داره رد میکنه. اما با همه این وجود آیت الله العظما سیدان وقتی که میخواد نظریه ملا صدرا رد کنه، میگه مرحوم آیت الله ملا صدرا، داره رد میکنه نظرشو ولی با ادب. ادب که چیز بدی نیست، ادب خیلی خوبه. میگه مرحوم ملا صدرا نظریشون اینه، من به این دلیل به این دلیل قبول ندارم. خدا هم با تو بیامرزه، علمای ما اینجوری با هم که صحبت میکردن. حالا ما چهار تا بچه مذهبی، خودم رو عرض میکنم، ما تازه سر از تخم بیرون آورده شروع میکنیم، یه دو تا هیئت هم رفتیم و یه تو کتاب هم خوندیم و دو تا جزوه و دو تا مثلا تو این. من میگه عزیزی که کانال زده بود، کانال تلگرامی، بهش گفتم عزیزم اینقدر حدیث نذار، خیلی حدیث اصلا وجود نداره. مگه تو متخصص در احادیثی؟ یا کانال نزن، یا اگه میزنی یک مربی بردار بیاد بگو آقا اینو میخوام بفرستم، درسته یا نه؟ درسته. کیف کردم همین امروز غروبی که از بچهای مدای معروفی هم مثلا تو میشناسید، اسمشون نمیبرم چون مطرحشون بگم شاید تبلیغ برای عزیز بشه، دوستانم بودن، خودشون من زنگ زد قبل غروب امروز، گو آقا بنده یک حدیث رو در قالب شعر آوردم، نمیدونم این حدیث درسته یا نه، آیا درسته؟ شما جای دیدید؟ کیف کردم، گفتم حالا جدای بحث درستی یا غلطی این حدیث، آیا حدیث بوده یا نه، اما باری کلا به تو مدعی باسوادی هستی که هر چیزی از دهنت خارج نمیشه، هر روزی رو بر مردم نمیخونی، فکر میکنی، تحقیق میکنی، مستند باشه، درست باشه. عرضم تمام. خدایا به آبروی امام عسکری همه ما رو از شر فتنه های آخر زمان و فتنه های در زمان غیبت کبرا نجات بده و همه ما رو توفیق عمل به این مطالبی که عرض کردم عنایت بفرمایید.